فضای مجازی اختصاص میده، یعنی پاسخاتو خیلی کوتاه میتونه باشه، سلام 1 ساعت، سلام 8 ساعت، اسم فامیلتون هم بنویسید، همین کفایت میکنه. البته که از تأثیراتش هم بگین، یعنی میخواییم ببینیم اگر زمان کمی رو اختصاص میدین چه تأثیری روتون داشته، اگر زمان زیادی رو اختصاص میدین چه تأثیری روتون گذاشته. گفتن درود بیکران، سپاسگزارم از آقای محسن کریمی بزرگوار، این ترانه محلی بسیار عالی بود، خیلی خیلی لذت بردم. با احترام خانم شریفی این پیام رو ارسال کردن. آقای کریمی هم تشکر میکنن از لطف و محبت شما. خانم مهری گفتن آقای خواجه‌وند اولا ممنون از اجرای خوبتون، زنده باشین. من 2 ساعت عصر، 1 ساعت هم ظهر، 2 ساعت هم آخر شب به فضای مجازی اختصاص میدم. واقعا ممنونم که اینقدر دقیق با جزئیات به سوال امشب ما پاسخ دادین. و دیگر عزیزی برای ما نوشتن که سلام، من معمولا بین 2 تا 3 ساعت از زمان خودم صرف گشتن در فضای مجازی میشه. آقا محسن ربیعی از اصفهان. خب ادامه بدین. نیم ساعت، بله زمان در اختیارتونه، نیم ساعت زمان کمی نیست، کلی فرصت داریم که انشالله پیاماتونو بخونیم، تلفناتونو بشنویم. و باز مخصوصا خدمت عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن سوالو مطرح میکنم که چقدر از زمان خودتون رو در طول شبانه روز شما به فضای مجازی اختصاص میدین و چه تأثیری روی شما گذاشته. میخواییم بریم سراغ یکی دیگه از بخشای جذاب برنامه‌مون. ما هر هفته سعی میکنیم که توسط کارشناس عزیزمون با بازی‌های بومی محلی کشورمون در نقاط مختلف بیشتر آشنا بشیم.
بازی داریم، بازی داریم، تا بازی.
قبل از این که همراه بشیم با کارشناسمون و آشنا بشیم با بازی‌های این هفته، یه نکته جالب محسن کرمی تهیه کننده عزیزمون اشاره کردن، به خاطر این میخوام خواهش کنم این بخش رو با دقت گوش کنید. این که چقدر زیبا میشه، چقدر خوب میشه این بازی‌های بومی محلی رو جایگزین کنیم زمانی که داریم زیاد اختصاص میدیم به فضای مجازی، میتونه جایگزین خوبی برای فضای مجازی باشه. با سلام و شب بخیر و خوش آمد خدمت خانم میترا خواجه‌یان عزیز، کارشناس محترممون در این بخش.
عرض سلام و درود خدمت همراهان عزیز، همکاران محترم و آقای خواجه‌وند بزرگوار. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید.
زنده باشین در خدمتی.
خوشحالم که در این برنامه هم کنار شما دوستان عزیز هستم. خب طبق معمول میریم سراغ بازی ها و هر بار هم سفری داریم به یکی از مناطق زیبای ایران و این بار هم سفر خواهیم کرد به کردستان و 2 بازی از این منطقه خدمت شما شرح خواهم داد همراه با کارکردهاش، چرا که میدونیم هر بازی کارکردی چند منظوره داره، بنابراین از بازی ها غافل نشیم و بریم سراغ بازی و دنیای شاد بازی. اولین بازی که میخوام خدمتتون معرفی کنم اسمش هست پیشی پیشی یا گربه گربه. این بازی بازی نمایشیه، توسط کودکان و نوجوانان بازی میشه به صورت گروهی در فضای باز و چون نمایشی هست ما یه سری نقش به افراد بازیکن میدیم، مثلا صاحب گوسفند، گوسفندها، کندوها و گربه. ابزار بازی هم فقط یه قطعه سنگه که اون قطعه سنگ ارزش نمادی داره، یعنی تبدیل میشه به یک کاسه و در بازی نقش کاسه رو به اون سنگ میدن. و حالا شرح بازی. یکی از بازیکنان صاحب گوسفندان میشه. حالا این یا به قید قرعه است یا اصولا اونی که تجربه بیشتری در این بازی داره به عنوان صاحب گوسفند انتخاب میشه. یه نفر نقش گربه رو میگیره و بقیه بازیکنان نقش گوسفند. صاحب گوسفندها یا صاحب گله به صورت نمادی مثلا کاسه رو میذاره زمین و انگار داره شیر میدوشه. بعد شیر رو که دوشید، هر بار گربه میاد و به صاحب گله میگه که من شیر میخوام و صاحب گله اونو رد میکنه و بهش میگه برو برو یا پیش پیش، اینطوری بهش میکنه تا گربه بره. خب بعد از اینکه حالا بازی نمادی شیر دوشیدن تمام شد و این رفتار صاحب گوسفند و گربه هم تمام شد، صاحب گوسفندها اون سنگ که تبدیل شده به کاسه شیر میذاره روی سر بلندترین بازیکن و اونم باید مواظب باشه که حرکت نکنه و به اصطلاح کاسه شیر از سرش نیفته زمین. و بقیه بازیکنانی که نقش گوسفند رو داشتن تبدیل نقش میدن و تبدیل میشن به کندو، یعنی نقششون عوض میشه و یه طوری در هم دیگه فرو میرن، انگار که شدن هر کدوم یک کندوی جدا. صاحب گله هم مثلا برای شستن دستاش از اونا فاصله میگیره و یعنی میخواد بره کنار رودخانه. البته میگم لازم نیست رودخانه وجود داشته باشه، بازی نمایشیه و همه این رفتارها و این حرکتها به صورت نمایشی و اصطلاحا میره یکم با فاصله میسته و دستشو انگار داره توی یک آب فرضی که داره رد میشه میشوره. گربه دوباره میره سراغ صاحب گله و میگه من شیر میخوام. این دفعه صاحب گله بهش نشونی های غلط میده، مثلا میگه شیر توی کاسه است، زیر یک درخت گذاشتم، کنارش مثلا یه سنگ. خلاصه نشانی هایی میده که بره سراغ کسی که نقش کندو رو گرفته یا کندوی اصلی در بازی در نظر گرفته شده. و وقتی که گربه میره سراغ اون کندوی نمایشی، یعنی اینکه وارد اون لانه زنبوران شده و به مزی که دست میزنه همه بچه ها مثل زنبور دوره بر اون میریزن و انگار به اون نیش میزنن. نیش زدن هم به صورت کاملا نمایشی، یا با دست اون رو لمس میکنن یا آروم به اون یه کتکی میزنن و اون میبایستی از بازی و از اون زمین بازی فرار کنه و بقیه هم دنبالش میرن تا به جایی که در ابتدا به عنوان اون مکان امن قرار دادن برسه. این بازی پر هیجانه، پر از شوره، پر از حرکته و همطور که گفتم نمایشیه و بچه ها نقش های مختلف رو به خودشون میگیرن. میدونیم که بازی های نمایشی در واقع یک مهارته که آدم ها یاد میگیرن از قالب همیشگی خودشون خارج بشن و تبدیل بشن به چیزی که نیستن و از اون نیست یک هست بسازن. و این زیبایی بازی های نمایشیه که با تخیل شکل میگیره و توسط بچه ها در این بازی کاملا قابل مشاهده است. خب این یه بازی نمایشی پرهیجان که ما حتی امروز هم میتونیم اون رو داشته باشیم. در این بازی بومی به صورت گروهی اجرا میشه و در فضای باز من فکر میکنم فرصت اینو داریم در مدارس هم در زنگ حالا تفریح بتونن بچه‌ها این بازی رو برای خودشون تدارک ببینن، یا در فضای بازی که خانواده ها میرن و میخوان لحظاتی رو با هم دیگه به شادی بگذرونن این بازی رو ترتیب بدن. خوشبختانه بازی های ما قابل انعطافن و میتونن به شکل های متفاوت اجرا بشن. میتونیم از این بازی ها الهام بگیریم و خیلی خوب تدارک یک بازی دیگری رو ببینیم که با زمان ما، با مکان ما مطابقت داره. خب اگر موافق باشید یه فرصت بگیریم، بریم و برگردیم. بازی دومی که میخوام خدمتتون معرفی کنم از منطقه کردستان، اسمش هست توپ قارین. این بازی هم به صورت گروهی اجرا میشه، دو گروه مساوی، حداقل 5 نفر و محل اجرا هم فضای بازه. ابزار بازی که مورد نیازه یک چوبه به طول 70 تا 80 سانتی متر و قطر 4 تا 5 سانتی متر و یک توپ کوچولو که حالا ممکنه پلاستیکی هم باشه و 3 قطعه سنگ. گفتیم 3 قطعه سنگ. حالا این 3 قطعه سنگ برای چیه؟ این 3 قطعه سنگ رو در یک خط مستقیم عمود بر خط شروع بازی قرار میدن، یعنی یه خط برای شروع بازی، زمین بازی میکشن و عمود بر اون این سه سنگ رو با فاصله قرار میدن، به طوری که سنگ دومی در 10 متری سنگ اول و سنگ سومی 50 متری سنگ دوم باشه. محل قرار گرفتن این سنگ ها رو شار میگن، یه اصطلاحه. بازیکنان هم که به دو گروه مساوی تقسیم شدن، قرعه کشی میکنن تا مشخص بشه کدوم گروه باید بازی رو شروع کنه، آغاز کنه. خب گروه مدافع در محل بین شار دوم و سوم، یعنی فاصله بین سنگ دوم و سوم، به صورت پراکنده در زمین قرار میگیرن و فقط یکی از اونها در کنار گروه مهاجم باقی میمونه که در اصطلاح به اون شخص میگن یا به اون محل میگن نان بده است، یعنی اون محلی که اون شخص قرار میگیره. کار اون چیه؟ کار اون اینه که توپ رو تا ارتفاعی بالا بندازه، یعنی بندازه بالا تا یکی از بازیکنان مهاجم که چوب تو دستشه اونو با چوب به جلو پرتاب کنه با ضربه. به معنی که این اتفاق افتاد، یعنی بعد از پرتاب توپ باید چوب و زمین بذاره و با شتاب و سرعت خودشو به شار دوم برسونه، یا اگر که اسم میکنه میتونه خودشو به شار سوم، یعنی به اون منطقهی که سنگ سوم قرار دادن برسونه و اون سنگو لمس کنه و به سرعت به نقطه شروع برگرده. اگر احساس کنه فرصتش کافی نیست میتونه در اون شار دوم هم بمونه و صبر کنه تا فرصت مناسب به دست بیاد. اگر بازیکنان گروه مدافع توپ رو تو هوا بگیرن، گروه مهاجم سوختن. اگر هم یکی از بازیکنان مدافع توپ رو از زمین برداره و بازیکنی رو که توپ زده با اون بزنه، باز هم تیم مهاجم میسوزه و جای دو تیم با هم عوض میشه. خب این بازی یک بازی پرهیجانه، تمرکز میخواد، توان جسمانی میخواد، محاسبه ذهنی میخواد و اینکه در حین بازی بازیکن باید بلافاصله در این حال که داره فعالیت جسمانی رو انجام میده به اینم فکر کنه که آیا میتونه به منطقه یا اون شار سوم برسه یا نه، اگر نمیتونه در شار دوم باقی بمونه. یعنی قدرت تصمیم گیریش هم میبایستی بالا باشه. خب گاهی وقتا تصمیمات ما در زندگی درسته و گاهی درست نیست. به هر حال اتفاقی که میفته اینه که بازخورد اون به کل گروه برمیگرده و این باعث میشه که به عبارتی همیشه بازیکنها در لحظه حضور کامل داشته باشن. این بازی شبیه به یه بازی دیگه هم هست که من از همینجا از همراهانمون میخوام از طریق پیامک اعلام کنن که شبیه چه بازی هست و اون رو برای ما ارسال کنن. امیدوارم این بازی ها بسیار کاربردی و عملی که هستن مورد استفاده ما هم قرار بگیرن. سپاس از همراهی شما. امیدوارم که از این بازی ها لذت برده باشین و تا فرصت دیگه و همراهی دیگه در بخش بازی ها باز من کنارتون خواهم بود و خدا نگهدار.
لا کرلا و کجه چوب ایشاره، لا کرلا و کجه چوب ایشاره، بتازه کرمی عزیز میلی دوباره، بتازه کرمی عزیز میلی دوباره، ایل گلاویش بچم شردکا، ایل گلاویش بچم شردکا، دوای مرگ که برام براکا، برام براکا.
zeyba min jaziye lela min jaziye lela lay sare keyba papa mona zeyba papa mona zeyba meno leyla ya kana wala zeyba min jaziye lela meno leyla ya kana wala zeyba min jaziye lela min jaziye lela min jaziye lela min jaziye lela min jaziye lela
كوتوتا بين مانشيلي او كشوها وكو كوتوتا بين مانشيلي او كشوها وكو ما قرباي شمال عزيز بمقيني باتو ما قرباي شمال عزيز بمقيني باتو ايلا قلاويش بچو شردكا ايلا قلاويش بچو شردكا دواي مولككي فرام فراكا فرام فراكا
لیلی که هر جا هستی حال دلتون خوب باشه، لحظاتون زیبا. ممنونم که همچنان انتخابتون رادیو سلامت و برنامه پشت پرک صبح. انشالله که تا اینجا هم لذت برده باشین. اما بریم سراغ یکی دیگه از بخشای جذاب برنامه مون در سینمایی ترین شب پشت پرک صبح. یکی از زیباترین بخشهای یک فیلم جذاب، موسیقی اون فیلمه که باعث میشه در خاطرمون باقی بمونه. موسیقی فیلم یکی از مهمترین عناصر یک فیلمه.
جادوی سینما.
بله، همراه میشیم با دوست بسیار خوبم که زحمت بخشای سینمایی برنامه گردن ایشونه، علی تاریفر عزیز و نازنین. سلام، شب بخیر، خدا قوت، خیلی خوش اومدی علی جان.
سلام بر شما مسعود عزیز، با افتخار خدمت شما هستم و همه شنونده های عزیزمون. یه سلام هم عرض میکنم خدمت همه شون و اینکه با یک فیلم در گونه رومانتیک و همینطور عاشقانه، یک فیلم مشهور که همه حداقل اسمش رو یک بار شنیدن، برویم و یک قطعه از این موسیقی رو بشنویم.
بسیار عالی، اولین بخشش رو به اتفاق بشنویم.
به صحبت کن.
اصلا پای پیانو وسط باشه کلن آدم حس رومانتیک و عاشقانه بهش دست میده. به خاطر همینه که همچنان در زمان حالم خیلی از کافه ها موسیقی هاشون از موسیقی
پیانو استفاده میشه. موسیقی این فیلم در خیلی از کافه ها استفاده میشه و اینکه جالبه که بدونیم، حالا اول بذارید اسم فیلم رو بگم، فیلم کازابلانکا هست که یک رومانتیک آمریکاییه، خیلی فیلم مشهوریه و در زمان کلاسیک یکی از مشهورترین و حتی میشه گفت یکی از نمادهای سینمای کلاسیکه.
بله، و یکی از عاشقانه ترین.
بله، واقعا خیلی عاشقانه و خیلی زیباست. خدمتتون عرض کنم دوستان خوب شنونده، کارگردان این فیلم خب مایکل کورتیز، این یک کارگردان مشهور زمان کلاسیک و ایشون یک، اولا که برای این فیلم در 8 رشته، خیلی یعنی یک رکورد بزرگ رو داره، در 8 رشته نامزد اسکار شده که ستاره میبره و یکی از این جایزه ها مربوط به موسیقی بی‌نظیر این فیلم هستش. دوستان خوبم، این فیلم در سال 1942 ساخته میشه و یه جورایی روی صحنه میره و جالب این که در یک شهری در مراکش این فیلم ساخته میشه در زمان جنگ جهانی دوم و این شهر که حالا هم با همین نام کازابلانکا مشهوره، بعد از این فیلم انقدر این شهر شناخته شده میشه که همین الان به یکی از مکانهای گردشگری در دنیا شناخته میشه و خیلی از گردشگران برای دیدن این شهر میرن و جالبه که اون جاهایی که حالا فیلم ساخته شده رو به شکل موزه هم درآوردن و گردشگران میرن استفاده میکنن. فیلم انقدر مشهوره که شاید مثلا نیازی نباشه ما انقدر در مورد حالا جزئیات اینطوری صحبت کنیم، قطعا شنونده هامون هم حتما این فیلم رو شنیدن. اما اگه بخوایم بریم سراغ موسیقی این فیلم که ساخته ماکس اشتاینر گفتم آخرم فکر میکردم اشتباه بگم، اشتباه شد آخرم، مارک اشتاینر هست، آهنگساز آمریکایی و اتریشی تبار که یک موسیقی ماندگار رو ساخته. من از آقای کریمی درخواست دارم یک قطعه دیگر رو برای ما پخش کنند و برای دوستان عزیز تا بتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم. دوستان من اگر اینجای موسیقی خورده شبیه حالا فیلم های هیجان انگیز بود به این علته که این فیلم تمام مضامین رو داره، یعنی یک جاهایی وارد مباحث هیجان انگیز و حالا اگر بخوایم در مورد مضامینی که این فیلم باش سر و کار داره نام ببریم میتونیم از عشق، فداکاری، مبارزه برای آزادی که دقیقا این قطعه هم در اون جاهایی که حالا بحث مبارزه پیش میاد ساخته شده و مضامین دیگه که حالا عشق تو همشون حالا پررنگ تر هستش، از موسیقی کلاسیک، موسیقی عربی، موسیقی جاز و چندین موسیقی در هم تنیده شده یا حالا به صورت جداگونه ساخته شده، چون 18 قطعه داره این آلبوم موسیقی و در تک تک این قطعه ها با یک مضمون یا یک حالا چیزی که در ذهن کارگردان بوده ساخته شده. ما انواع اقسام خدمتتون عرض کنم سازها رو در این موسیقی میشنویم. قبل از اینکه در مورد سازها صحبت کنم یک قطعه دیگه به دوستانمون تقدیم کنیم تا یه خورده بیشتر
لذت ببرن،
آشنا بشن و لذت ببرن.
قشنگ تصاویر سینمای سیاه و سفید
بود. آفرین آفرین، دقیقا چیزی که در ذهن من بود و من میخواستم همین رو بگم، میگم دقیقا تصاویر سینمای کلاسیک با این موسیقی در ذهن همه دقیقا تداعی میشه. بگم از سازهای ذهی خدمتتون عرض کنم ویولون و حالا ویولونسل و این گیتار حتی استفاده میشه، در سازهای بادی چوبی مثل فلوت و فاگوت خدمتتون عرض کنم، سازهای بادی برنجی و سازهای کوبه‌ای، اما اقسام سازها در این موسیقی استفاده میشه و آهنگساز سعی میکنه با طیف وسیعی از احساساتی که در هر لحظه از فیلم قراره به مخاطب القا کنه موسیقی با همون سبک بسازه. ما در سینمای کلاسیک واقعا همونطور که شما میگین موسیقی یک عنصر خیلی مهم بوده.
دقیقا.
حالا مثلا شاید الان یه موقع حالا در سینمای جدیدتر حتی یه موقعی ما میبینیم در بعضی از فیلم‌ها از موسیقی استفاده نمی‌کنن،
ولی در زمان یعنی حذف بکنی چه اتفاقی نمی‌افته.
آره دقیقاً، ولی در زمان کلاسیک خیلی
عنصر اصلی فیلم
عنصر اصلی بله. دقیقاً و این نکته خیلی از حائز اهمیت و مهمه. و اینکه اگر بخوایم باز نکته دیگه‌ای در مورد این موسیقی بگیم، موسیقی به قدری حالا مشهور میشه و انقدر معروف میشه در انواع و اقسام برنامه‌های رادیویی تلویزیونی مورد استفاده میشه و فضای حماسی قهرمانانه رو القا میکنه و اینکه انواع و اقسام سبک‌های مثل فضاهایی مثل رمانتیک، حماسی، پرشور همه جوره رو این قطعه این آلبوم داره. من از دوستان شنونده درخواست دارم اگر دوست دارن میتونن برن آلبوم رو از اینترنت فضای مجازی با دانلود یا بارگذاری کنن و از تک تک قطعات استفاده لازم رو ببرن.
انشاءالله. علی جان خیلی ازت ممنونم، همیشه انتخابات یکی از یکی بهتر و قشنگتر باعث میشه که مروری بشه آثار واقعا ماندگار سینمای دنیا که حالا این هفته موسیقی فیلم کازابلانکا که به حق بعضی جاها عنوان کردن عاشقانه ترین فیلم تاریخ و منم دعوت میکنم حتما این فیلم رو ببینید، پر از بازیگران درجه یک در این فیلم تاثیرگذار ماندگار. علی طاهری فرد عزیز و نازنین، حسن نباشی با تو، خدا حافظ.
سلام علیکم، خدا حافظ.
خب داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم و امشب در مورد فضای مجازی صحبت کردیم. استفاده از فضای مجازی موضوعیه که روز به روز افراد بیشتری رو درگیر خودش میکنه دوستان. سن خاصی هم نداره ها. از بچه ها گرفته تا افراد مسن از این فضا استفاده میکنن. اون چیزی که اهمیت داره افزایش آگاهی و ارتقای سطح سواد رسانه‌ای مونه. این رو حتما به فرزندانمون هم آموزش بدیم و از اونا بخوایم هر مطلبی رو که در فضای مجازی باهاش مواجه میشن به عنوان یک سند معتبر نپذیرن و در موردش تحقیق و بررسی کنن. نگرانی والدین از حضور نوجواناشون در فضای مجازی به این علته که فرزندشون اطلاعات و دانش چندانی از این فضا نداره و ممکنه با مشکل مواجه بشه. شما چقدر از زمان خودتون رو در طول شبانه روز به فضای مجازی اختصاص میدین و چه تأثیری روتون گذاشته؟ این موضوع امشب بود. بریم آخرین بخش نظرات شما رو هم بشنویم و مرور کنیم.
خب من زیاد توی مجازی میرم، اگر کاری نداشته باشم و یه ساعت تقریبا ساعت زور، دو ساعت عصر، یه ساعت شب، آخر شب اگر کاری نداشته باشم میرم و دوست دارم میرم. بالاخره آدم یه استفاده ازش میکنه. خب ضربه‌ای داره، خب منفعتی هم داره برخورش. میخواستم بگم که فقط من اینجور آزه ها نمیدارم، حالا کار نظر من درسته یا غلط و خب دوست دارم و سرگرمی این دارم سرگرمی دیگه گوش میکنم. ممنون، سپاس بودم برامتون و شب همه که تو بخیر باشه. میگری هستم علاقه، خدا نگه دارم.
من از روی خودت برای کارم استفاده میکردم پارسال برای کارم و شغلم که داشتم وقت میذاشتم براش. الان از دیگه یک سال خورده این شد که دیگه اصلا گوش یه لمسه گذاشتم که نایدین گوش یه سال دیگه دیگه هم که شده بودم که شب تا صبح تا شب هم اصلا هم گوش یه فضای مجازی بود. اگه خود شما علمدم نه خیلی دارم ضرر میکنم وقت هم داره میگه. من تنها کاری که تونستم بکنم گوشه گذاشتم که نایدین گوش یه سال دیگه رفتم دستم. اول خیلی به این زور میگفت عذیت هم میکرد، اما حالا دیگه خیلی هم عادی شده سا. یعنی خیال هم نیست که دیگه اصلا فضای مجازی بود دیگه رو یه نداره. همین گفتم که انشاءت برنامه این شاید کسی رو نظر خودم صادقانه بگم بابای خواهد دارم و تشکر از برنامه خوده دون همیشه از دنیا هستم از اسمان تماسیه.
حمید آقا دادا خیلی مخلصیم، ممنونم که اینقدر خوب و قشنگ صحبت کردی، پیام داده بودی، دمت هم گرم. گفتن که صادقانه بگم من دوست ندارم، نمیتونم از گوشی لمسی استفاده کنم، به همین علت متاسفانه یا خوشبختانه نمیتونم به فضای مجازی برم، ولی بچه‌هام تو فضای مجازی گشت میزنن. 919-56-40 پیام رو برای ما ارسال کردن. حسین آقا سلاتی هم گفتم من گوشیم ساده است و حسین آقا از قم نگهبان گفتن نیم ساعت در طول شبانه روز دور میزنم داخل فضای مجازی. و جناب آقای سفرعلی احمدی هم گفتن که من از این گوشی قدیمی ها دارم. حمید سلیمانی از ارومیه گفته خانوم من حدود 10 ساعت، اما خودم هیچ وقت. سعی کردم تون تون بخونم که تعداد بیشتری از پیام ها خونده بشه، ولی چه کنم که دیگه فرصت نیست. به پایان برنامه امشب رسیدیم، انشالله که از برنامه امشب هم لذت برده باشین. شب بسیار آرومی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم مثل همیشه.